بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود عباس برای گفتگو با بشار اسد و رهبران گروه های تندروی فلسطینی وارد دمشق شد. شورای همکاری خلیج فارس قصد دارد مذاکراتی را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز کند. و پرویز مشرف رهسپار عربستان سعودی شد. ساعت 19. سلام شنونده عزیز. امروز 30 دی ماه 1385 خورشیدی برابر با 20 ژانویه 2007 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما در مجله شامگاهی خواهم بود. در این مجله مطالب متنوعی برایتان آماده کرده ایم، اما قبل از پرداختن به آنها خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را از آرمان مصطفی میشنویم.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای مذاکره با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و احتمالاً خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس که در سوریه در تبعید است امروز وارد دمشق شد. گفتگو درباره تشکیل دولت وحدت ملی با حماس تا کنون به دلیل مخالفت این گروه با روند صلح با اسرائیل راه به جایی نبرده است. محمود عباس اعلام کرده است که در صورت دست نیافتن به توافقی در این زمینه انتخابات پیش از موعد برگزار می شود، اما حماس چنین اقدامی را تلاش برای کودتا خوانده است. روزنامه الخلیج چاپ امارات متحده عربی به نقل از عبدالرحمن العتیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس نوشت این شورا به زودی مذاکراتی را با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دستیابی این کشورها به انرژی هسته‌ای مسالمت‌آمیز آغاز می کند. عبدالرحمن العتیه افزوده است که این تصمیم در نشست اخیر اعضای شورا در ریاض پایتخت عربستان سعودی گرفته شد. ملک عبدالله پادشاه اردن نیز روز جمعه گفته بود که اردن، مصر و کشورهای عرب خلیج فارس قصد دارند برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای مشترک خود را به پیش ببرند. پادشاه اردن همچنین گفته بود اگرچه آرزوی این کشور خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای است، اما معادلات هسته‌ای در منطقه تغییر کرده است. گفته می شود کشورهای عرب در توانایی غرب برای وادار کردن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تردید دارند و نگرانند که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در آغاز سفر 4 روزه خود به کشورهای عربی رهسپار عربستان سعودی شد. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است آقای مشرف در سفر به عربستان، مصر، سوریه، اردن و امارات متحده عربی درباره اوضاع عراق، مسائل فلسطینی‌ها، لبنان و دیگر تحولات منطقه گفتگو خواهد کرد. آقای مشرف همچنین در آغاز سفرش با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی تلفنی گفتگو کرد. به گفته رئیس ستاد نیروهای مسلح فیلیپین، آزمایش‌های DNA بر روی بقایای جسد فردی که ماه گذشته در زد و خورد با ارتش فیلیپین در جزیره یولو کشته شد، تایید می‌کند که این فرد رهبر گروه ابو سیاف بوده است. ارتش فیلیپین اخیراً اعلام کرد که قذافی جنجلانی، رهبر گروه ابو سیاف، که 5 میلیون دلار جایزه برای سر او تعیین شده بود، کشته شده است. گروه ابو سیاف به داشتن ارتباط با جماعت اسلامی و القاعده شناخته می شود. آزمایش های DNA به روی جسد رهبر این گروه در آمریکا انجام شد.
با تشکر از آرمان مصطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم با آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. رئیس جدید کمیسیون اطلاعات مجلس سنای آمریکا رویه کنونی آمریکا را یادآور دوره پیش از حمله به عراق دانست. تحلیلگر ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا در مسائل خاورمیانه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگوید طرح‌های مبنی بر حمله ایران، حمله آمریکا به ایران در دست بررسی است. 50 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح سوال از رئیس جمهور ایران را امضا کردند. گفتگوی داریم با قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی در ایران در این باره. فردا قرار است لایحه بودجه درخواستی دولت برای سال آینده به مجلس تقدیم شود. انتقادها از برنامه اقتصادی دولت در مجلس شدت گرفته است. رشته برنامه 4 انقلاب اما بدون خونریزی و گزارش ورزشی. با ما بمانید. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است رئیس جدید کمیسیون اطلاعات مجلس سنای آمریکا دیروز جمعه موضع تهاجمی دولت جورج بوش را علیه ایران سخت مورد انتقاد قرار داده و گفت رویه کنونی کاخ سفید یادآور دوره پیش از حمله به عراق در سال 2003 است. خلاصه ای از گزارش روزنامه نیویورک تایمز را از حمید فاطمی میشنویم.
سناتور جان راکفلر، سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا که در این ماه به ریاست کمیته اطلاعات مجلس سنا رسیده است، در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز میگوید دولت جورج بوش در حالی مشغول پرونده سازی علیه ایران است که اطلاعات دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از تحولات داخلی ایران و از نیات جمهوری اسلامی در خاورمیانه اندک است. سناتور راکفلر میگوید روند تهاجمی کنونی علیه ایران عجیب است و میافزاید قدری بیم آن دارد که ماجرای عراق تکرار شود. وی در این حال میگوید میداند که ایران در عراق از شبه نظامیان شیعه حمایت میکند و علیه نیروهای آمریکایی فعال است. وی همچنین روشن نمیکند که به عقیده او چه جنبه ای از اتهامات دولت جورج بوش در مورد ایران مستند نیست. سناتور جان راکفلر میگوید مشاورانی که به پرزیدنت بوش میگویند اتخاذ رویه آشتی ناپذیر در برابر ایران به سود آمریکاست، مشورت‌های درستی به او ارائه نمیدهند و به اوضاع ایران آشنا نیستند. روزنامه نیویورک تایمز سپس در تحلیلی بر اظهارات سناتور جان راکفلر مینویسد این سخنان نشانگر نگرانی فزاینده شماری از سناتورهای سرشناس دموکرات از سیاست‌های دولت جورج بوش در قبال ایران است. نیویورک تایمز می‌افزاید از آنجا که سناتور راکفلر از معدود سناتورهایی است که به محرمانه ترین اطلاعات مربوط به ایران دسترسی دارد، اظهاراتش از اهمیت خاصی برخوردار است، به خصوص که او در گذشته نسبت به سایر دموکرات‌ها لحن بسیار ملایم‌تری درباره سیاست‌های امنیت ملی کاخ سفید داشته است. روزنامه نیویورک تایمز می‌افزاید گوردون جاندرو، یکی از سخنگویان کاخ سفید، در پاسخ به اظهارات سناتور جان راکفلر گفته است ایران هم در داخل عراق و هم در جاهای دیگر دست به اقدامات تحریک‌آمیز می‌زند. وی افزود متحدان آمریکا برای پایان دادن به برنامه مخفی نظامی هسته‌ای ایران متحد هستند. وی گفت دولت آمریکا روشن کرده است که اگر ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را معلق کند، آمریکا مایل به مذاکره مستقیم با تهران هست.
حمید فاطمی از انتقاد رئیس جدید کمیسیون اطلاعات مجلس سنای آمریکا از سیاست‌های کنونی جورج بوش درباره ایران گزارش می‌داد. اضافه می‌کنم در همین مجله شامگاهی گفتگویی داریم با وین وایت، تحلیلگر ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا، درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. اما مجله شامگاهی را با گزارشی درباره ایران درباره داخل مجلس شورای اسلامی پی می‌گیریم. داریوش قمبری نماینده مجلس شورای اسلامی امروز شنبه اعلام کرد که تاکنون 50 نماینده طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را امضا کردند. بهروز کارونی با تهیه گزارشی در این مورد با رسول منتجب نیام، قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی در ایران، گفتگو کرده است.
در حالی که قرار است محمود احمدی نژاد با تأخیری چند هفته‌ای لایحه بودجه سال 1386 خورشیدی ایران را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، داریوش قمبری نماینده مجلس در مورد هدف اصلی طراحان سوال از رئیس جمهور در مجلس گفت هدف اصلی از این سوال دادن تذکر به رئیس جمهور به صورت جمعی است تا در برخی جهتگیری‌های مطالعه نشده و تصمیمات غیر کارشناسی که اتخاذ می‌کند تجدید نظر داشته باشد. پیش از این اعلام شده بود که تصمیم محمود احمدی نژاد به واگذاری اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به استانداری‌ها، دادن وعده‌های غیر قابل اجرا در جریان سفرهای استانی و نیز در زمینه‌های دیگری چون سیاست خارجی از جمله دلایل اقدام برخی نمایندگان برای سوال از رئیس جمهوری اسلامی ایران هستند. البته تعداد نمایندگانی که طرح سوال از محمود احمدی نژاد را امضا کردند هنوز به حد نصاب نرسیده است. طبق قانون اساسی طرح سوال از رئیس جمهور به بیش از 72 امضا نیاز دارد، اما داریوش قمبری میگوید جمع‌آوری امضا ادامه دارد و شمار نمایندگان موافق سوال از وی در مجلس بسیار بیشتر از 50 نماینده‌ای است که طرح را امضا کردند. رسول منتجب نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی در گفتگو با رادیو فردا در مورد دلیل پیدایش فضای منفی در مجلس در مورد محمود احمدی نژاد میگوید:
هر رئیس جمهوری که میخواد میاد با یک سلسله شعارها وارد صحنه میشه و مردم بر اساس اون بهش رأی میدن. طبعا بعد از انتخابش یه مدتی به اون مهلت داده میشه تا فرصت پیدا بکنه به شعارها و وعده‌هاش جامعه عمل بکشه. اگر که تو این فاصله آثاری از تحقق شعارها و وعده‌ها مشاهده نشه، طبیعیست که موافقین تبدیل میشن به منتقد، منتقدین تبدیل میشن به مخالف و فضای مساعد و موافق اجتماعی رفته رفته تبدیل میشه به فضای ادامه‌دهنده. آقای احمد نژاد چنین شرایطی رو داشته. با یه سری شعارها و وعده‌ها به کار آمده، عمدتاً شعارهای اقتصادی بوده و رفاهی بود. در تاکنون مردم هیچ اثری از تحقق این شعارها پیدا نکردن.
در این ارتباط دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار مجلس با اشاره به محمود احمدی نژاد گفته است: کسانی که رفتارها و مواضع غلطشان به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی موجب تهدید ایران می شود باید پاسخگو باشند.
تا کنون 50 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح سوال از رئیس جمهوری اسلامی ایران را امضا کردند. گفتگوی بهروز کارونی را می شنیدیم با رسول منتجب نیا قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی در ایران. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا لایحه بودجه درخواستی دولت برای سال آینده خورشیدی را به مجلس می برد. در جلسه فردا محمود احمدی نژاد به تشریح اهداف این لایحه خواهد پرداخت. لایحه بودجه سال آینده زمانی به مجلس می رود که طی هفته های گذشته انتقادها از برنامه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد شدت گرفته است. توماج تاهباز گزارش می دهد.
بحث بر سر بودجه سال آینده و نیز وضعیت اقتصادی ایران زمانی صورت می گیرد که طی هفته های گذشته انتقادها از برنامه های اقتصادی دولت، گرانی و عدم برآورده شدن وعده های انتخاباتی آقای احمدی نژاد شدت گرفته است. ولی آنچه اخیراً به انتقادها جهت تازه‌ای داده است، اضافه شدن امامان جمعه و نمایندگان هوادار دولت به جمع منتقدین است. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، کارنامه ضعیف محمود احمدی نژاد در برآورده کردن وعده‌های اقتصادیش در زمان انتخابات ریاست جمهوری سبب شده است که بر پرسش‌ها در این مورد که روند نامطلوب اقتصادی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت بیفزاید. وضعیت اقتصادی که بر انتقادها از رئیس دولت ایران افسوده است درست زمانی در حال بحرانی تر شدن است که ایران در سال روبه پایان بیش از 50 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. به نوشته فاینانشال تایمز، بخش خصوصی در ایران در حال فروپاشی است. وضعیت بازار بورس تهران راکد است و زمانی که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسیده 20% افت داشته است و مرکز برآوردهای اقتصادی در لندن خبر از تورم تقریبا 16% در ایران می‌دهد. در این حال طی هفته‌های گذشته افزایش بهای برخی از کالاهای ضروری، میوه و نظیر اینها نیز با رکوردی بی سابقه روبرو بوده است. روزنامه فاینانشال تایمز بدون نام بردن از کسی به گفته برخی از مقام‌های رسمی اقتصادی ایران استناد می‌کند که اقتصاد در آشفتگی کامل فرو رفته است. از سوی دیگر قطعنامه تصویب شده توسط شورای امنیت سازمان ملل که گفته می‌شود هنوز محدود است، جلوی فعالیت بانک‌های ایرانی با برخی از مهم‌ترین بانک‌های جهانی را گرفته است. خبرها از اروپا نیز حاکی از آن است که اتحادیه اروپا در پی اجرای برخی تحریم‌های سخت‌گیرانه اقتصادی است که هر 27 کشور عضو آن را به اجرای آن ملزم خواهد کرد. بهای نفت نیز که در یک سال نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با افزایش بی سابقه روبرو بوده، همینک 15% نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران سیاسی میگویند ایالات متحده در پی یافتن جایگزینی برای ایران در میان کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس است تا از افزایش بهای نفت جلوگیری کند. روزنامه فاینانشال تایمز می‌آورد هرچند بودجه درخواستی دولت به احتمال زیاد توسط مجلس تصویب خواهد شد، ولی این احتمال که تصویب آن از بحران اقتصادی ایران بکاهد کم است.
رئیس جمهوری اسلامی در حالی فردا بودجه درخواستی دولت برای سال آینده خورشیدی را به مجلس می‌برد که انتقادها از برنامه اقتصادی دولت شدت گرفته است. توماج تاهباز گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما هم همانطور که پیش از این اشاره کردم، وین وایت تحلیلگر ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا در مسائل خاورمیانه میگوید طرح‌های مبنی بر حمله به ایران در دست بررسی قرار دارد که او شخصا آنها را از نزدیک دیده است. به گفته آقای وایت این حمله منحصر به تاسیسات اتمی ایران نخواهد بود و اهداف گسترده‌تری را زیر آتش خواهد گرفت. نیوشا بغراتی در همین زمینه گفتگوی کرده با وین وایت تحلیلگر ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا.
از آقای وایت میپرسم که با توجه به اینکه گفته است طرح‌های حمله به ایران را شخصا دیده، احتمال وقوع چنین عملیاتی را چطور برآورد می‌کند؟ آن هم با توجه به اینکه دولت آمریکا مرتبا این گزارش‌ها را رد کرده است.
Well, I think that the chances actually for an attack were significantly higher last spring.
به نظر من احتمال یک حمله نظامی در بهار گذشته خیلی بیشتر بود، اما از آن زمان به رئیس جمهوری اطلاعاتی درباره مشکلات عظیم چنین عملیاتی داده شد و به همین دلیل احتمال حمله به مواضع و تأسیسات هسته‌ای ایران در واقع کاهش داشت.
آقای وایت همچنین به این نکته اشاره می‌کند که برخلاف آنچه تاکنون شنیده شده، حمله به ایران در صورت وقوع حمله محدود به صرفاً تأسیسات هسته‌ای نخواهد بود و اهداف گسترده‌تری را تحت حمله قرار خواهد داد.
چیزی به عنوان حملات گزینشی دقیق وجود نخواهد داشت. اهداف متعددی هستند که مورد حمله قرار می‌گیرند. حتی اگر فقط به هدف‌های حساس هم حمله بشه، باز هم عملیات بسیار بزرگی خواهد بود و علاوه بر این اهداف، مسیر رسیدن به هدف‌های مورد نظر هم باید پاک بشه و این در واقع به معنی از بین بردن بخش عمده‌ای از یگان هوایی و سیستم پدافند هوایی است. طراحان جنگی همچنین تلاش خواهند کرد که قدرت حمله‌های تلافی جویانه را هم از ایران سلب کنند و این بر اساس طرح‌هایی که من دیدم در برگیرنده حمله به مواضع جنگی و دفاعی دریایی از جمله زیردریایی‌ها، کشتی‌ها و همینطور احتمالاً زیر آتش گرفتن تأسیسات موشکی ایران خواهد بود. همه اینها در حقیقت به معنی یک جنگ با ایران خواهد بود و ثبات و موقعیت خلیج فارس را به شدت به مخاطره خواهد انداخت.
اما جورج بوش و دستگاه رهبریش همکنون نیز بر سر جنگ عراق هدف انتقادهای شدید چه در داخل و چه در خارج آمریکا قرار دارد. واکنش جهانی به حمله ای علیه ایران چگونه خواهد بود؟ وین وایت:
واکنش دنیا به این موضوع وحشتناک خواهد بود، اما برعکس آنچه که گمان می‌روند در منطقه خلیج فارس بر سر این مسئله اختلاف نظر وجود خواهد داشت. به عقیده من برخی از دولت‌های منطقه خلیج فارس هستند که نمی‌خواهند چنین حمله‌ای صورت بگیره و از ایالات متحده آمریکا می‌خواهند که به خاطر عواقب آن در منطقه و تأثیرش بر قیمت نفت از چنین حمله‌ای خودداری کنند. اما برخی دیگر از کشورهای این منطقه بر اساس اطلاعاتی که اخیراً به من رسیده از آمریکا مصرراً خواستند که به خاطر ترس از برنامه هسته‌ای ایران و احتمال ساخت سلاح اتمی توسط تهران چنین حمله‌ای را انجام بدهد. اما به طور کلی در دنیای اسلام یک حمله دیگر از سوی آمریکا به یک کشور اسلامی عصبیت‌های بسیاری به دنبال خواهد داشت.
از وین وایت می‌پرسم آیا ضرب العجلی برای حمله به ایران بر اساس اطلاعات دریافتی او وجود دارد؟
I think the only deadline that relates to this invasion would be the presidency of George Bush.
به نظر من تنها ضرب العجلی که برای این حمله وجود داره دوران ریاست جمهوری جورج بوشه که ژانویه 2009 به پایان میرسه. قوه محرکه اصلی برای چنین عملیات نظامی علیه ایران نگرانی خود آقای بوش از آنچه یک خطر بالقوه مینامد محسوب می شود، که منظور خطری است که قدرت هسته‌ای ایران متوجه اسرائیل می کند و رئیس جمهوری شخصا بر این مسئله بسیار متمرکز است.
و بالاخره اینکه منابع آقای وایت تا چه حد دقیق است و تا چه حد قابل اطمینان.
سوال سختی است. می توانم بگویم که خوب است. کسانی در آمریکا هستند که از این طرح ها اطلاع دارند و بسیار مخالف چنین حمله هستند. اینها افرادی هستند که برخی از ما را در جریان این طرح محتمل الوقوع قرار دادند.
اگرچه ایالات متحده همواره تاکید کرده که گزینه دیپلماسی راهکار اصلیش در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است، اما هیچگاه احتمال وجود گزینه نظامی را به کلی مردود ندانسته است.
گفتگوی نیوشا بغراتی را می‌شنیدیم با وین وایت، تحلیلگر ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا، درباره حمله احتمالی آمریکا به ایران.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
وبسایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی و بدن و بکو، گزارش و مصاحبه نمونه رو.
وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
ساعت 19:20 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسد به رشته برنامه 4 انقلاب، اما بدون خونریزی، که امروز قسمت 15 آن را میشنویم.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی.
4 انقلاب اما بی خونریزی، همراه علیرضا طاهری.
میشا گرجی‌ها خودمانی میشا صدایش میزنند. تا پیش از آغاز انقلاب بدون خونریزی معروف به گل سرخ یا گل رنگ، کمتر کسی در بیرون گرجستان نامی از میخائیل ساکاشویلی شنیده بود. پاییز سال 1381 جهان به یاری دوربین‌های تلویزیونی ناگهان با میخائیل ساکاشویلی توپل، موپل، سیاه‌چشم و مشکین موی، 36 ساله تر و فرز و شاداب، چست و چالاک و پولادین اراده آشنا شد. در گوشه و کنار جهان میلیون ها تن او را دیدند که کت چرمی مشکی بر تن و شلوار جین برپا همراه یارانش مجلس گرجستان را فتح کرد. یک راست به سوی جایگاه سخنرانی رفت و دلیرانی خطاب به ادوارد شواردنادزه، خودکامی سپید موی گرجستان، فریاد برآورد: یا استعفا بده یا سرنگونت میکنیم. این گفته چنان کوبنده و آمرانه بود که محافظان ادوارد شواردنادزه وحشت زده از پارلمان بیرونش بردند. روز بعد خودکامگی در هم شکسته زیر خار گل سرخ به خواست میخائیل ساکاشویلی، رهبر هواداران مردم سالاری، تن در داد و از اریکه قدرت به زیر آمد. میخائیل ساکاشویلی بیدرنگ وعده داد که حکومتی متمایل به جهان غرب در گرجستان ایجاد خواهد شد. اما همزمان او چندان تیزهوشی به خرج داد که همسایه بزرگ گرجستان روسیه را یکسره از خود نراند و به دشمنی نخواند. او تاکید کرد که ایگور ایوانوف، وزیر وقت امور خارجه روسیه، در گرفتن استعفای ادوارد شواردنادزه نقش داشته است.
ما государство. Россия должна понять, что мы государство. Но естественно, мы будем уважать интересы России.
ما کشوری مستقلیم. روسیه باید درک کند که ما یک کشوریم. البته ما نیز به علایق و منافع روسیه احترام می‌گذاریم. روسیه از آغاز تحولات اخیر در گرجستان گام‌های غیردوستانه چندی برداشته است. البته در آن روز ایگور ایوانوف، وزیر امور خارجه روسیه، نقش سازنده‌ای بازی کرد، اما از آن پس روس‌ها از چندین تن از سرکردگان جدایی‌خواهان گرجی در مسکو پذیرایی کردند و بیانیه‌های انتقادی چندی انتشار دادند. اما به گمان من این واکنشی موقت است و ما بسیار امیدواریم که آنها در خواهند یافت که در گرجستان طرف مطلوبی برای مذاکره دارند.
میخائیل ساکاشویلی، مشعلدار گرجی های آزادی خواه، در حالی به جای ادوارد شواردنادزه بر اریکه قدرت در تفلیس تکیه زد که خود برکشیده این سیاستمدار سپید موی سرد و گرم روزگار چشیده بود.
4 انقلاب اما بی خونریزی.
میخائیل، یا به گفته خودمانی گرجی‌ها میشا، در دانشگاه کلمبیای آمریکا درس حقوق خواند و یک چند برای یکی از شرکت‌های حقوقی در نیویورک کار می‌کرد. میشا به رغم جوانی جهان دیده است. چندی در فرانسه زیسته است. همسرش هلندی است. زبان‌های روسی، فرانسوی و البته گرجی را به روانی حرف می‌زند. اما خودش می‌گوید همیشه در غربت دل در وطن داشتم. میشا سرانجام به میهن بازگشت و به زودی ادوارد شوارنادزه فرمانروای مطلق گرجستان از تیز هوشی و تیز بینی های این جوان جهان‌دیده چندان مجذوب شد که او را زیر پر و بال خود گرفت. میشای جوان در آتش خدمت میسوخت، اما به زودی دریافت که فرمانروایی خودکامگان آتش هر خدمتی را سرد میکند. میشا چگونه این نکته را دریافت؟ در بخش آینده که همین رشته برنامه‌های ویژه خواهیم گفت.
چهار انقلاب اما بی خونریزی.
اما نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی دارد به خبرهای مهم ورزشی در 24 ساعت گذشته.
دنیای ورزش. برگزاری مسابقات کشتی جام جهان پهلوان تختی، حذف تیم‌های سایپا و استقلال تهران، صدرنشینان لیگ برتر فوتبال ایران از بازی‌های حذفی باشگاهی و قهرمانی تیم فوتسال شمسای ساوه در مسابقات لیگ ایران از جمله خبرهای مهم ورزشی در 24 ساعت گذشته ایران بود. پیکارهای جام تختی هرچند که با استقبال کم نظیر تماشاگران بندر عباسی مواجه شد، اما به سبب کم بودن میهمانان خارجی از شور و هیجان بالایی برخوردار نبود. سایت خبری جام جم ایران امروز در این مورد نوشته است: رویارویی 93 کشتیگیر ایرانی با 7 ترکمنستانی و 13 آمریکایی جنگی نابرابر را میان کشتیگیران ایرانی و تعداد انگشت شمار میهمانان خارجی شکل می‌دهد و چنین کیفیت نازلی در منزلت و شأن مهمترین تورنمنت داخلی تحت عنوان جام جهان پهلوان تختی نیست. در ادامه مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران، حذف تیم‌های سایپا و استقلال تهران که عنوان‌های اول و دوم جدول لیگ برتر را یدک می‌کشند، از جمله حوادث مهم و غیرقابل پیش‌بینی رقابت‌های روز گذشته در این بازی‌ها بود. مخصوصاً حذف آبی‌پوشان تهرانی به دست تیم دست اولی و آماتور مقاومت فارس با نتیجه 2-0 در حافظیه شیراز. و تیم فوتسال شمسای ساوه دیشب با کسب تساوی 4-4 در برابر تیم تام ایران خودرو در فاصله 3 هفته به پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتسال قهرمان این مسابقات شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این بازی عصر دیروز با حضور 3000 تماشاگر در سالن 2500 نفری شهر انار ایران یعنی ساوه برگزار شد و تیم شمسا با کسب 55 امتیاز جام قهرمانی 8th دوره این دیدارها را بالای سر برد. در فوتبال اروپا هفته 24 لیگ برتر انگلیس عصر امروز با دیدار تیم‌های لیورپول و چلسی آغاز شد. در این دیدار سنتی و حساس که در ورزشگاه خانگی لیورپول انفیلد رود انجام شد، قرمزپوشان تیم میزبان با 2 گل آبی‌پوشان چلسی را با شکست بدرقه کردند. این اولین پیروزی تیم لیورپول بر چلسی در بازی‌های لیگ برتر انگلیس بود. در لالیگای اسپانیا رقابت‌های هفته 19 امشب با برگزاری 2 دیدار آغاز می‌شود که طی آنها ابتدا اوساسونا تیم جواد نکونام میهمان آتلتیکو مادرید است و سپس سویل تیم اول جدول به مصاف ویارئال خواهد رفت. و هفته 20 سری آ ایتالیا هم امشب با انجام 2 بازی آغاز می‌شود که طی آنها آسکولی با آتالانتا و رجینا با پالرمو به مصاف یکدیگر می‌روند. و بالاخره مسابقات جام جهانی هندبال از شب گذشته در آلمان آغاز شد. این رقابت‌ها با شرکت 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی برگزار می‌شود. دیشب در بازی افتتاحیه تیم آلمان میزبان بازی‌ها با نتیجه 27-22 تیم ملی هندبال برزیل را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. اما قبل از بستن این مجله نگاهی داریم به عناوین چند خبر. جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل به خاطر آنچه که ربودن دیپلمات‌های ایرانی در اربیل خوانده است شکایت کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای مذاکره با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و احتمالاً خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس که در سوریه در تبعید است امروز وارد دمشق شد. و شورای همکاری خلیج فارس قصد دارد مذاکراتی را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز کند. یادآوری میکنم برنامه نگاه تازه امشب ساعت 21:15 دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات خود آگاه کنید. 2042-02